ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی از توافق اخیر ایران و 6 قدرت جهانی استقبال کرد. اسرائیل از توافق ایران و 6 قدرت جهانی به شدت انتقاد کرد. قیمت دلار و سکه طلا در ایران کاهش یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز خوشحالی از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافقی بعد از 10 سال حاصل توافقنامه اخیر را به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ایران خواند. آقای روحانی که ساعتی پس از امضای توافقنامه ایران و 6 قدرت جهانی در تهران سخن می‌گفت، دستاورد مذاکرات اخیر ژنو را اینطور عنوان کرد:
حق غنی‌سازی ملت ایران در خاک ایرانه. این حق هر کس هر تفسیری میخواهد بکند، در متن این توافق به صراحت آمده که ایران غنی‌سازی خودش را انجام خواهد داد و به همین دلیل هم من به ملت ایران اعلام میکنم که فعالیت غنی‌سازی ایران به همون صورت سابق ادامه خواهد یافت.
به گفته حسن روحانی قرار است تمام تحریم‌ها قدم به قدم با ادامه مذاکرات برداشته شود. در نشست خبری رئیس جمهوری ایران، خانواده کشته شدگان ترورهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز حضور داشتند. نخست وزیر اسرائیل در نخستین واکنش به توافق ایران و گروه 5+1 در ژنو با بد توصیف کردن آن گفت تهران توانست به آنچه می‌خواست برسد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای که صبح روز یکشنبه منتشر کرد نوشت آنچه ایران می‌خواست با برداشتن بخشی از تحریم‌ها در حالی که بخش‌های اصلی برنامه هسته‌ای ایران پا برجاست به دست آمد. آقای نتانیاهو گفته ادامه فشارهای اقتصادی نتیجه بهتری از این توافق حاصل می‌کرد. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل هم به رادیو اسرائیل گفت توافق اخیر پیروزی دیپلماتیک بزرگی برای ایران بود. در همین حال نفتالی بنت وزیر اقتصاد اسرائیل در اظهارات تندی گفت با وجود توافق اخیر اسرائیل همچنان حق خود را برای دفاع محفوظ می‌داند. به دنبال توافق ایران با 6 قدرت جهانی، قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران کاهش یافت. خبرگزاری ایسنا از کاهش 60 تومانی قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران خبر داده و نوشته قیمت دلار به 2940 تومان رسیده است. در همین حال خبرگزاری رویترز هم به نقل از برخی صرافان در تهران از افزایش 3% ارزش ریال ایران خبر داده و قیمت هر دلار آمریکا را حدود 2900 تومان اعلام کرده است. قیمت سکه طلای بهار آزادی نیز کاهش یافته و با حدود 4% کاهش به 850 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر شاخص بورس تهران نیز با افزایش روبرو بوده و بیش از 700 واحد روز یکشنبه رشد کرده است. و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه حسن روحانی از هیئت مذاکره کننده هسته ای ایران تشکر کرد. به گزارش وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای توافق اخیر را پایه اقدامات هوشمندانه بعدی دانست، اما در این حال نوشت ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها همواره باید شاخص خط مستقیم حرکت مسئولان این بخش باشد. بیشتر رئیس جمهوری ایران در نامه ای به آیت الله خامنه ای دستیابی به توافق اخیر را به او تبریک گفته بود. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی خبری خود بعد از پایان مذاکرات ژنو گفت خیلی زود است که درباره مسئله روابط با ایران حرف بزنیم، اما گام اول را که مسائل هسته‌ای است برداشتیم. همکارم رویا کریمی مجد و حسن جعفری در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو کانادا نظر او را در مورد ادامه روابط ایران و آمریکا بعد از این مذاکرات پرسیدند.
قدم اولی است برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا، جلوگیری از حاد شدن رابطه، و ایران در حقیقت در این دوره 6 ماهه باید تلاش کنه که یک اعتماد سازی استراتژیک در حوزه مسئله هسته‌ای که مهمترین نگرانی امنیتی آمریکا برای خودش و دوستانش در منطقه است ایجاد کنه، و طبیعتاً آمریکا هم اعتماد سازی متقابل باید انجام بده، همون جوری که آقای اوباما گفتن که ما قصد تغییر رژیم در ایران نداریم. و الان برخلاف گذشته آمریکا مستقیم وارد مذاکرات شده و آقای اوباما این موضع رو از طرف آمریکا مطرح کرده. طبیعی اگر ایران این اعتماد سازی رو بکنه و آمریکایی ها نشون بدن واقعا چنین قصدی در عمل ندارن، همون جور که باید ایران در عمل ثابت کنه قصد نداره به مسئله سلاح هسته‌ای نزدیک بشه، طبیعیه که میتونن مسائل مشترکی که الان در منطقه به وضوح داره مطرح میشه و به نظر من خطرش برای منافع آمریکا خیلی بیشتر از مسئله هسته‌ایه، اونم مسئله این تروریسم جدیدی است که در حقیقت نیروهای جدید القاعده دارن ایجاد میکنن با ترکیبی از سلفیسم و وهابیسم و طالبانیسم. این مربع در حقیقت مهمترین خطری است که داره آمریکا رو تهدید میکنه. اسرائیل و عربستان با بزرگ کردن ایران عملا دارن اون خطر رو کمرنگ میکنن و خب طبیعیه که شما مگر دقت کرده باشید و بسیاری از تحلیلگران منطقه‌ای که مسائل منطقه رو به خوبی میدونن و بیش از این که به فکر کشور خاصی باشن مسائل رو به طور استراتژیک نگاه میکنن، متوجه هستن که هایلایت کردن خطر ایران بیش از اون چیزی که هست اون موضوع رو کمرنگ میکنه و دوباره همون مشکلی که در 11 سپتامبر آمریکا باش مواجه شد باش مواجه خواهند شد. بنابراین ایران و آمریکا میتونن در مورد این موضوع منطقی با هم همکاری کنن. نباید فراموش کرد که الان دولت آقای جورج بوش دو تا کشور رو حمله نظامی کرده، افغانستان و عراق، و در دوره آقای اوباما هم لیبی مورد حمله نظامی واقع شده، حالا به شکل معدودتر. هر ستای این کشور دچار نابسامانی خیلی جدی هستند، به ویژه عراق و افغانستان که محصول سیاست آقای دولت جورج بوش بود و سیاست هایی که هم اکنون در دولت آقای نتانیاهو و بخش هایی از کنگره دارش در مورد ایران داره نواخته میشه. ببینید خشونتی که به کار گرفته شد میشه بعد از 10-11 سال، نه تنها این کشورها به ثبات نرسیدن بلکه فعلا مثلا در عراق سال گذشته 6500 نفر فقط کشته شدن، مجروح هم به کنار. در افغانستان هم طالبان الان وضعیتش به یک نوعی قوی تر از وضعیتی است که آمریکا حمله کرد به افغانستان. در نتیجه این نشون میده که مبارزه با اون پدیده بلد بنیادگرایی که مربعی که گفتم داره تزریق میکنه بسیار خطرناکه و عملا هیچ پیروزی در اون زمینه نداشتن و آمریکا باید مسئولیت خودش رو باید عمل کنه. شما کشوری رو نظمش رو تغییر دادید، رژیمش رو عوض کردید و الان هیچ کاری نمیتونید در مورد کاهش خشونت های منطقه‌ای بکنید. در واقع به یک نوعی عربستان و اسرائیل سیاست آمریکا رو هایجک کردن، گروگان گرفتن و اون رو آچمز کردن و عمده ترین کار هم که با اون مطرح میکنن مسئله ایران هست. بنابراین توافق ایران و آمریکا کمک میکنه که این مسئله کمتر بشه و اون مسئله بیشتر خودشونشون بده. بنابراین ایران باید تمام همکاری لازم رو بکنه که بتونه در این زمینه اعتماد آمریکا رو جلب کنه و نشون بده که واقعا برنامهش صلح‌آمیزه و در این حال باید تنش‌هاش رو با عربستان و اسرائیل کم کنه. ایران میتونه اسرائیل رو به رسمیت نشناسه ولی هیچ کاری نباید انجام بده که ایران به عنوان دشمن اسرائیل به معنی کسی که قصد برخورد با اسرائیل داره شناخته بشه. عربستان هم الان با اسرائیل رابطه نداره. ایران میتونه بگه ما رابطه‌ای نداریم ولی هیچ اقدامی نباید انجام بده و اقدام رو با خود دولت عربی و کنفرانس اسلامی انجام بدن و ایران هم باید پیرو اون کنفرانس باشه. در مورد عربستان هم ایران به هر حال سر مسئله بحرین، سر مسئله عراق و سر مسئله سوریه اختلافات استراتژیک داره با عربستان.
آقای حقیقی، موضوع هسته‌ای یک سوی دیگر هم داشته به نام ایران، یعنی این بار هستش که ایران ظاهرا تغییر نگرشی نسبت به این مذاکرات نشون داده. حتی در 40 روز گذشته دست کم دو بار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از بی‌اعتمادی ذاتی که نسبت به آمریکا داره سخن گفتش. گمان می‌کنه این بی‌اعتمادی که آقای خامنه‌ای بارها بهش اشاره کرده این بار سنگی و چالشی بر سر این توافق ایجاد خواهد کرد؟
من بعید میدونم. البته باید نگاه کنید که به سابقه این قضیه. ببینید حداقل در مورد مسئله هسته‌ای این آمریکایی‌ها که بودن که از همون اول علیه حرکت ایران به سمت حتی نیروگاه هسته‌ای جلوگیری می‌کردن. اولین تحریمایی که علیه ایران ما مهمترین تحریمایی که علیه ایران گذاشتن در سال 94 که بر مبنای لایحه بود آقای آلفونسو دوماتوداد که از ایپک حمایت می‌شد، هنوز ایران اصلا غنی‌سازی نداشت، پس مثلا هسته‌ای نبود و مهمترین تحریمایی است که الان هم سال به سال توسط به عنوان فرمان اجرایی توسط رؤسای جمهور تمدید میشه. اون عنصر کلیدی بود و تئوریش هم مبناش این بود که اگر اجازه داده بشه که کمپانی‌های نفتی آمریکایی در ایران سرمایه گذاری کنن، بعداً تغییر رژیم در ایران بسیار کار مشکلی خواهد بود. پس بنابراین اون مبنای اون تحریم‌ها عملاً این بود که سیاست محدودسازی در برگیری و در نهایت تغییر رژیم رو دنبال می‌کرد. در این حال نباید فراموش کرد که ایران قبول کرد 2.5 سال غنی‌سازیش رو تعلیق کرد. اگر بخشی از چیزهایی رو که بعداً حتی حاضر شدن دولت آقای جورجوش به آقای احمدی نژاد پیشنهاد دادن، اگر در دولت آقای خاتمی ادامه داده بودن، یعنی عملاً اون دوره اعتمادسازی صورت میگیره و هیچ کدوم از این مسائل پیش نمی اومد. ولی عملاً قولهایی رو که سران سه قوه دادن، سران سه کشور اروپایی دادن، به خاطر اینکه آمریکا در مذاکرات نبود، آمریکا حاضر نبود هیچ تضمینی بده، اون پیمان سعدآباد بعد از 2.5 سال که ایران تمام فعالیتاش رو تعلیق کرد، هیچ کدوم از قولایی که اونها دادن انجام نگرفت که پرونده ایران به صورت عادی به آژانس برگرده. بزرگترین فرصت تاریخی برای ایران بعد از روی کار اومدن آقای اوباما در سال 88 در 88 بود. نامه‌نگاری آقای اوباما با آقای خامنه‌ای که در حقیقت مسیر درستی رو طی کرد، میتونست به یک نتیجه خیلی خوب برسه که متاسفانه با وقایع سال 88 عملاً اون جریان که درست رفته بود جلو متوقف شد و کار نکرد. بنابراین بعد از این هزینه بیشتر اگه بخواد پرداخت کنه معلوم نیست جامعه حمایت کنه. به نظر من ایران میره به سمت اعتماد سازی، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و اگر آمریکایی هم بتونن در حاکمیت آمریکا مشکلات درون جنایی پیدا نکنه، یعنی کنگره نخواد دولت آقای اوباما رو تضعیف کنه، به نظر من میتونه با توجه به خطر تروریسم منطقه، خروج آمریکا از افغانستان که برای موضوع کلیدی برای آمریکا باید خروج سیف و مطمئنی داشته باشن، و مسائل بعد از اون در افغانستان، در عراق و خطراتی که شما میبینید این نوع تروریسم ایجاد کرده که در آفریقا و خاورمیانه روز به روز اخبارش رو میشنویم، همه اینا نشون میده که راهی جز نزدیک شدن ایران با آمریکا وجود نداره و ریشه های این نوع بنیادگرایی بیشتر اون تفکری است که در عربستان داره تولید میشه و اون رو داره تزریق میکنه به سطوح پیروان مذهبی که در پاکستان، افغانستان و دیگر مناطق وجود دارن.
علیرضا نامور حقیقی بود، تحلیلگر سیاسی در تورنتوی کانادا. اما بعد از توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بامداد امروز، شنوندگان زیادی با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو در این باره با ما در میان گذاشتن. بشنویم با هم چند تا از این پیام ها رو.
ایران همیشه برنامه صلح‌آمیز بوده و هست و خواهد بود. میخواستم از آقای روحانی، از آقای ظریف تشکر کنم، همینطور از آقای اوباما و آقای جان کری و خانم اشتون تشکر میکنم. اینا با هم جمع شدن و صلح رو به دنیا هدیه کردن و قابل تقدیر زحمتاشون، و امیدوارم که هممون قدر اینو بدونیم. و اینکه ملت‌های عرب، کشورهای عرب، سیاستمداران عرب بدونن که ایران دوستشونه، ملت ایران دوستشونه و همیشه خواهان صلحه. نگران هیچ چیز نباشن، ما با دنیا در صلحیم.
بنده به عنوان یک ایرانی کرد زبان از آقای خامنه‌ای و دولت روحانی و آقای ظریف تقدیر و تشکر می کنم. امیدوارم که طرفین به خوبی و خوشی پیش بروند تا زمانی که کلیه تحریما لغو شود و ما در داخل ایران بتوانیم نفس راحتی بکشیم.
با عرض سلام میخواستم به مردم ایران تبریک بگم. این کلاه بزرگی که مجدداً به سر مردم ایران رفت و با شعار حق مسلم ما هست، انرژی اتمی، دو مرتبه اموال ما رو به خارج بردن و دو مرتبه هزینه هنگفتی رو از جیب مردم خرج کردن. مرسی.
دلیلی که آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی بین ایران و اسرائیل ایطور تبعیض قائل میشن، اسرائیلی که دارای بمب اتم هست پیمان NPT امضا نکرده و تهدید بزرگی برای کشورهای اسلامی به شمار میاد، از یک طرف ایرانی که نه دارای بمب اتم هست نه دنبال ساخت بمب اتم هست، بدون دلیل مدرک متهم میکنین که دار بمب اتم میسازه. من فقط میخوام بدونم دلیل این تعویض چیه؟
با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-2112-2112 و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان درباره توافق هسته اخیر بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در میان بگذارید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.